بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اخلاقی عرض بکنم بعد بحثشو بکنم. اون نکتم اینه که اول دوتا مثال عرض میکنم بعد نکته رو میگم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از زمان هجرت تا فتح مکه که تقریبا سال 8 هجری بوده، حدودا 70 جنگ برای پیغمبر اکرم پیش اومد. بعضی این جنگ ها اتفاقی بود که پیش می اومد، اونا هیچ. اونهایی که نه واقعا، یعنی برنامه ریزی شده بود و یه جنگ تمام عیار بود، نه اینکه شبیه خونی باشه یا مثلا یه حمله اتفاقی باشه. بلا استثناء تمام این جنگ ها ابو سفیان یا فرمانده جنگ بوده یا پول جنگ و خرج جنگ را عجیبش داده یا طرف مشورت جنگ بوده یا مثلا تدارکات جنگ با ابو سفیان بوده. یعنی هیچ جنگی ها علیه پیغمبر انجام نشود الا اینکه ابو سفیان تو این جنگی ها نقش کلیدی و نقش اولو داشته، یعنی تحریک کننده بود یا فرمانده جنگ بود علیه پیغمبر. و حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین علیه السلام از همه بیشتر از پیغمبر حمایت کرده. از موقع وفات حضرت عبدالمطلب تا سال 13 بعثت، نمیدونم چند سال میشه، شاید مثلا 30-40 سال بوده. توی این مدت 40 سالم که بیشتر میشه، توی این مدت حضرت ابو طالب همیشه از پیغمبر محافظت کرد. در سفر و حضر هر کجا میرفت پیغمبر رو همراه خودش میبرد. هر شب تا پیغمبر نخوابیده بود که نمیخوابید و قبل از اینکه پیغمبر از خواب بیدار بشه ابو طالب بلند میشد. حتی شب اینجوری بود که ابو طالب میومد پیغمبر رو میخوابوند، یه نیم ساعت یه ساعت مینشست بالا سر پیغمبر، بعد پیغمبر رو بیدار میکرد، جای پیغمبر رو میبرد عوض میکرد، میبردش مثلا یه خونه دیگه یا یه جای دیگه که یهودی ها ندونن پیغمبر کجا خوابیده، یه وقت ابو طالب خواب باشه حمله نکنن به پیغمبر. کل عمر ابو طالب اینجوری بوده. الان وهابی ها ابو طالب را علیه السلام را نعوذ بالله لعنت میکنند و میگن ابو طالب کافره، و ابو سفیانی که هیچ جنگی علیه پیغمبر نبوده الا اینکه این اون جنگ رو راه انداخته، ابو سفیان هم همیشه میگن رضوان الله علیه، یعنی اونی که تمام جنگ رو او اداره که علیه پیغمبر، اینه میگن رضوان الله علیه. ابو طالبی که از پیغمبر از همه بیشتر دفاع کرده، حتی از حضرت علی هم بیشتر، بیش از حضرت علی، پدر حضرت علی از پیغمبر دفاع کرده، او رو میگن کافر. این یک مثال. مثال دوم، مثال دوم سامر را، اینجایی که حرم مطهر هست، خب منزل امام نهم، امام دهم، امام یازدهم علیهم السلام اینجا بوده. شبها هم این امام ها علیهم السلام اصلا همیشه شبشون عبادت بوده، تهجد بوده. یا امام عسکری علیه السلام اینجا قرآن درس میداده تو این همینجایی که حرمه و خونه امام عسکری بوده. یعنی اینجا که خونه این امامان علیه السلام، سه امام یا چهار امام خونه شون بوده، همیشه محل عبادت بوده. کاخ متوکلم همین توی سامر راستیه. متوکلم هر شب کارش مشروب خاری، زناکاری، بازی با سگ، بازی با میمون و این چیزا بوده، و همینطور بعدش هم مستنصر و خلفای بعدی. این وهابی ها خانه این سه امام که همیشه محل تهجد و عبادت بوده خراب میکنند. هیچ وقت هم کسی به خانه متوکل عباسی کاری نداره، او را برش درودم میفرستند، طلب مغفرتم میکنند برای متوکل، به این امامان بزرگوار ما توهین میکنند. این حالا دو نمونه، و از اینجور نمونه خیلی میشه تو تاریخ پیدا کرد. اینا رو برای عرض کردم ما که ببینید تبلیغات شایعه پراکنی چقدر تأثیر میگذاره. ابو طالب را که اون وضعیت رو داره لعن میکنند، ابو سفیان که اون وضع داره رحمت برش میفرستند. خانه امام دهم و امام یازدهم رو خراب میکنند. خانه متوکل که اصلا محل فسق و فجوره کارش ندارن. این که قرآن میفرماید والمرجفون فی المدینه، مرجفون فی المدینه یعنی آدمایی که دنبال اراجیفن، دنبال شایعاتند، دنبال حرفای بیدلیلند. اینجور نمونه را که آدم مطالعه بکنه دو نتیجه میشه که به خیلی از حرفایی که میشه ندیم، به خیلی از اخبار، روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، این چیزایی که آدم میخونه، باید بی اعتماد بشه. نونی تبلیغات اینجور کاری میکنه دیگه، که بنی امیه رو اونجور تطهیر بکنند، اهل بیت علیهم السلام رو اینجور نعوذ بالله توهین بکنند. این یه چیز طبیعیه. اگر فرض کنید یه کسی هر روز روزنامه کیهان رو بخونه، جز این جناح میشه؟ کسی هر روز روزنامه اطلاعات رو بخونه، جز یه جناح دیگه میشه؟ نمیدونم روزنامه ابتکار رو بخونه، جز یه جناح دیگه میشه؟ هیچ کدام این رسانه ها، چه روزنامه باشه، چه رادیو باشه، تلویزیون باشه، هرچی، اینا کل اخبار رو نمیگند. برای گزینشی طبق اونی که سلیقه خودشونست و نظر خودشونه، اونجوری خبر را یا پیام را به مردم میرسانند. و آدم باید خیلی احتیاط بکنه. ما که همه چیز رو نمیدانیم، نسبت به خیلی از مسائل باید اظهار نظر نکنیم. خیلی مواقع این چیزایی که ما شنیدیم کل واقعیت اینا نیست، بعض واقعیت اینا. اگر این خبرایی که میشنویم یا میخونیم اگر 100% راست باشه، کل واقعیت اینا نیست. تو این میاد اون چیزی که طبق سلیقه خودش گزینش میکنه و میگه. نکته اخلاقی همین میشه ها، که آدم لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی که علم ندارید پیروی نکنید. بعضی مواقع علم داریم ولی این علم از یک مقدمات نادرست به دست اومده. یعنی یه موقعی میگفتن که بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است، اون چی که میبینید و اون چی که میشنوید. حالا باید بگوییم تازه خود اون چیزایی هم که میبینید هم معلوم نیست 100% حق باشه، چون خود دیدن هم متفاوته. خود دیدن متفاوته. این مثال رو من مکرر عرض کردم. فرض کنید مثلا 2 نفر دیدن تو خیابون تصادف شد، میخوان برای شما تعریف بکنند. شنیدنم نیست، دیدنه. هر 2 دیدند و میخوان برای شما تعریف کنند. به یکیشون میگید چه خبر؟ میگه هیچی، 2 ماشین به هم خوردن، یکی هم کشته شد. به یکی دیگه میگید چه خبر؟ میگه چشمت روز بعد نبینه. یک دیوانه تو خیابون داشت رانندگی میکرد، شکار کرد و چه جنایتی به پا کرد، یه آدمو کشت. اینم داره همون مطلب میگه، هر 2 هم دیدنه. بلی بینیم اون چجوری گفت، اون چجوری گفت. یعنی همون موقعی که آدم دیدن خودش را داره تعریف میکنه، سلیقه خودشم رو این دیدن میگذاره. اینجور نیست که بگیم که خب این چون دیده است دیگه، اما این که میگه یه آدم دیوانه، یه دیوانگیش هم دیده، یا این دیگه حرف خودشه رو قضیه میگذاره. و از این چیز زیاده. خلاصه نکته اخلاقی هم این که تو قضاوت ها مواظب باشیم، احتیاط بکنیم. هر حرفی رو که میگوییم بدانیم این کل واقعیت نیست، بعض واقعیته. اون چرا که میشنویم بعض واقعیته، اون چرا که میخونیم بعض واقعیته. و چون کل واقعیت رو نمیدانیم، تو اظهار نظر احتیاط بکنیم. و صلی اللہ علیه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض کردیم که هم در رسائل و هم در کفایه بحث علم اجمالی 2 بار مطرح شده. یکی در اول بحث قطع و یکی هم در مبحث اشتغال تو اصول عملیه. خود آقای آخوند در کفایه می‌فرماید علت این تکرار بحث، علتش اینه که در اینجا بحث میکنیم از این که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و علت تامه تنجز تکلیفه، یا این که نه، علم اجمالی مقتضی تنجزه نه علت تامه. این مال اول کفایه یا اول رسائل. اما در بحث اشتغال اونجا بحث میکنیم از این که بعد از این که ثابت شد علم اجمالی مقتضی تنجز است نه علت تامه، مقتضی وقتی اثر میکنه که مانعی در کار نباشه. اونجا بحث میکنیم از این که حالا آیا مانعی هست یا نیست. خود چرا؟ خب بله 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 بله. و چون بحث قطعه یا بحث علمه باید همین بحث از وجدان بکنیم. اگر شما تو بحث وجدانی فرمودید که علم علت تامه است، اگر گفتید علم علت تامه یه تنجزه، دیگه نوبت به اون بحثا نمیرسه، صدی خود به خود اونا میره کنار. خود خب بله بینی این دقیقا مثل این میمونه دا. اگر که کسی اومد تو اعتقادات گفت که این مسلمه که خدا مادی نیست، خدا جسم نیست، همین که این را اگر مسلم گرفتید که خدا مادی نیست، دیگه قهرنی که حالا هزار تا آیم بگوید دست خدا باید توجیه بشه دیگه. اگر اینجا کسی گفت علم اجمالی علت تامه تنجزه، قهرم دیگه بحث بعدی دیگه اصلا پیش نمیاد، چون علت تامه که نمیشه مانع داشته باشه، علت تامه که متوقف بر عدم وجود مانع نیست، کاری به این حرفا نداره. در صورتی این دو تا بحث پیش میاد که اینجا بگوییم علم اجمالی مقتضی تکلیفه، اونجا وقت بحث میکنیم که این مقتضی مانع دارد یا ندارد. اگر مانع داره همین مانع های شرعی که شما میترمید. چرا نمیشه؟ باشه. علم وجدانی اگر که تفصیلیست علت تامه تنجزه، اگر علم وجدانی اجمالی باشه، تو علم اجمالی هم اینو وجدانه دیگه، این علت تامه تنجز نیست. خب هر دو علم تفصیلی و علم اجمالی هر دو قطعا دیگه، علم اجمالی هم اینو قطعه. دیشب میگفتیم علم اجمالی همون یقین به قدر مشترک، یقین به جامعه. علم با قطع هیچ فرقی نمی کند، چه بگیم قطع چه بگیم علم، اینه که هیچ فرقی نمی کند. علم را اگر می گوییم تفصیلی و اجمالی، قطع هم تفصیلی و اجمالی فرقی نمی کند، یکیه. و بحث علم هم همیشه بحث وجدانیست، یعنی بحث قطع میشه بحث وجدان. بحث درباره اینه که این قطع اجمالی یا علم اجمالی مثل علم تفصیلی یا نه. علم تفصیلی چجوریه؟ وجدان میگوید علم تفصیلی علت تامه تنجزه. حالا بحث میکنیم که آیا وجدان میگوید قطع اجمالی هم مثل علم تفصیلیه یا اینه نمیگه؟ دخواست سب کنید دخواهمی منم میدونم اونجا از خبر استفاده مانیم، ولی علتش اینه سب ندیه دینه. اگر اینجا بگی اینجا همه اول کفایه، شما فرمودید که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، اگه گفتیم مثل اونه یعنی چی؟ مثل اونه یعنی او علت تام است، اینم علت تام است. شارع علت تامه رو میتونه جلوشو بگیره یا نمیتونه؟ نمیتونه. کل بحث اشتغال اصلا خود به خود میره کنار، اصلا باید بیزدی کنار، بحث دیگه نداره که. اگر هزار تا دلیل اونجا باشه که شاره جلوشو گرفته، میگیم شاره نمیتونه جلو اینو بگیره، همین اونا باید توجیه بشه. اما اگر اینجا اول کفایه اومدید فرمودید که نه، علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، علم تفصیلی علت تامه است ولی علم اجمالی علت تامه نیست، مقتضیه. خب مقتضی کی اثر میکنه؟ وقتی مقتضی باشه مانعم مفقود. اینجا بحث میکنم از مقتضی، اونجا بحث میکنم از مانع. اون روایات و اینا میشن این بحث مانع. خب پس چه اشکال داری؟ ما که علم وجدانی غیر وجدانی که نداریم، علم همیشه وجدانیه. خب بفرمایید. علم همیشه مال شارعه یا مال وجدان؟ مال عقل. علم که مال عقله. اونجا بحث اصلا از علم نیست، بحث از اینه که شارع میتواند جلوی علم رو بگیره یا نه. اونجا بینید تو بحث اشتغال بحث چیه؟ بحث علم یا مانع از تأثیر علم. تو بحث اشتغال بحث اینه سا که آیا شارع با حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، با این کلمه به عینه خواسته جلوی علم اجمالی رو بگیره یا نه. پس نخه ممکنه که من این علم رو از راه دلیل عقلی یا از راه حس یا از راه تجربه، من دیدم یه قطر خون افتاد که خبر واحد نیست، حس من میگوید یه قطر خون افتاد یا تو این یا تو این، هر کدام هم افتاد نجسه، حس دیگه، این علم. اونجا بستر اینه که حد کل شیء لک حلال میتونه جلو این حس رو بگیره یا نمیتونه. کدامش شد خبره؟ خبر واحد که اصلا علم نیست. خب اماره باشه؟ اماره باشه نخیر. تو باب شک تو براءت بس میکنید نه اشتغال. تو براءت بس میشه از اون. تو اشتغال بس از چیه؟ اصلا مگه نمیگفتن که از سالت الاشتغال یک اصل عقلیست برخلاف براءت که هم میتونه عقلی باشه هم میتونه نقلی باشه. قاعده اشتغال این بود، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یه امر عقلیه. نه حالا همینا رو بخواییم بس بکنیم. پس ببینید الان تا اینجا من فقط حرف کفایه رو نقل کرده ما، که کفایه میفرماید چرا دو تا بحث مطرح شده، اینجا بحث از مقتضیه، اونجا بحث از وجود و عدم وجود مانع. این نظر کفایه. اما رسائل فرموده علت این که دو تا بحث میشود، علتش اینه که اینجا بحث میکنیم از حرمت مخالفت قطعیه. اینجا میخواییم بگوییم هر وقت علم اجمالی دارید مثل علم تفصیلی مخالفت قطعیه حرام است. اونجا تو بحث اشتغال میخواییم بحث بکنیم از وجوب موافقت قطعیه یا وجوب موافقت احتمالیه. به عبارت دیگه اینجا میخواییم بحث بکنیم که این دوتا لیوان و دوتاشو نمیشه خورد. اینجا فقط همینو میگیم، خوردن دوتاش مخالفت قطعی است و حرامه. خب پس دوتاشو نمیشه خورد، حالا یکیشو میشه خورد یا نه؟ اینو اونجا بحث میکنیم، یعنی موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی. اینم شد نظر رسائل. حالا کدامش درسته اینو بد میرسم ها. شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در این که علت تامه است برای تنجز تکلیف. یعنی اونچه که علم اجمالی داریم مثل اینه که علم تفصیلی داریم، مثل اینه که میدونم خون افتاده تو این لیوان. این نظر شیخ. اما آقای آخوند میگوید که نه، علم اجمالی مقتضیه نه علت تامه. یک عبارتی رو من از کفایه میخونم معنا بکنم تا وقت بعد دلیل آخوند رو هم توضیح میدم. بله، آقای آخوند اینجوری میفرماید، عبارت کفایه میفرماید که بله، نه امکان العلم الاجمالی که تفصیلی، علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، فی مجرد الاقتضاء للعلیت تامه، در این که علم اجمالی علت تامه نیست مثل علم تفصیلی، فقط مقتضیه، در مقتضی بودن مثل اونه نه در علیت. فیوجب و تنجز تکلیف، پس علم اجمالی موجب یعنی مقتضی تنجز تکلیفه. ایزن یعنی مثل علم تفصیلی. لولم یمنع انه مانع عقلا او شرعا، علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه اگر مانع عقلی نباشد یا مانع شرعی نباشد. مانع عقلی مثل شبهه غیر محصوره، اونجایی که مثلا کسی میدونه یکی از نونوایی‌های ایران نونش نجسه، خب این میشه شبهه غیر محصوره. و شبهه غیر محصوره را عقل میگوید که مانع داریم. یه مواردی هم شرع مانع ایجاد کرده، مثل کما هو ظاهر و کل شیء فیه حلال و هو حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، که این حدیث میگوید اگر به عینه میدونی چی حرامه اون میشه حرام، به الا میشه حلال. و بالجمله قضیه تو صحت المؤاخذه کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز لا علتا تامه، و اما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبه الى لزوم الموافقه و بنحو العلیه بالنسبه الى الموافقه الاحتمالیه و ترک المخالفت القطعیه فضعیفون جدا. این که میگه این مطلب رو نقل میکنه میگه ضعیفون جدا، مراد شیخ انصاریه. به این حال توضیح این فرمایش کفایه، ف فعلا در مقام نقد نیستم، فعلا میخوام کفایه رو توضیح بدم. آقای آخوند میگوید که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است نه علت تامه، به دو دلیل. از همین عبارتی که خوندم ها، یک دلیل اینه که شارع آمده است در اطراف علم اجمالی مانع ایجاد کرده، مثل اینکه یه چراغی که نفت توشه، شارع همونجا کنار این چراغی که نفت توشه یه پنکم گذاشته، خب این پنکه نمیگذاره این چراغ روشن باشه، یعنی مانع ایجاد کرده. این حدیثی که خوندیم کل شیء فیه حلال و حرام، این مانع ایجاد کرده از این که علم اجمالی تأثیر بکند. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که ما میبینیم که عقلاً اگر مانع شرعی نباشد، مؤاخذه بر مخالفت با علم اجمالی صحیحه. یعنی شارع میتونه روز قیامت یقه طرفو بگیره که چرا مخالفت کردی، و میدانیم اگر شارع خودش مانع ایجاد بکند مخالفت اشکالی ندارد. یعنی وجدان حکم میکند به این که اگر شارع مانع ایجاد نکرده، پس علم اجمالی مقتضی تنجزه و باید عمل بکنید. به عبارت دیگه آقای آخون میخواد بفرماید که اگر مانع نبود، مثل اینکه اگه اون پنکه روشن نبود، خود به خود این دیگه چراغ روشنه. اگر مانعی نبود، خود به خود علم اجمالی تنجز می آورد. اگر مانع ایجاد شد، تنجز نمیاد. این توضیح این عبارت کفایه. حالا همین فرمایش کفایه به یه بیان دیگر، به بیان دیگر آقای آخوند اینجوری میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که تکلیف وقتی تنجز می آورد که اول به مرحله فعلیت رسیده باشد، اول فعلی باشه بعد بشود منجز. هر تکلیفی هم که فعلیست، اگر آدم علم به اون تکلیف پیدا بکنه، وقتی علم پیدا کنه این تکلیف می شود منجز. و در تمام موارد علم اجمالی مرتبه جعل حکم ظاهری محفوظه. چون علم اجمالی همیشه یه نوع شک توش وجود داره، هر جا هم که شک بود مرتبه جعل حکم ظاهری محفوظه. یعنی شارع میتونه بگوید به خاطر این شکی که داری من میگویم این پاکه اونم پاکه، فقط این اشکال پیش میاد که خب جمع بین حکم ظاهری و واقعی چه میکنید؟ از یه طرف میگید یکی نجسه، از یه طرف میگوید دوتاشون پاکند. اینم جوابش اینه که هرچی در باب جمع حکم ظاهری و واقعی هرچی اونجا گفتیم اینجا خواهیم گفت. این فرمایشه کفایه. بلکه این فرمایشه کفایه رو نمیشه پذیرفت. علت این که فرمایش کفایه درست نیست اینه که عرض میکنم، نه اون مطلبی که آقا فرمود. اینجا در واقع این کلام آقای آخوند یه نوع دور بود و دورش هم دور صریح و دور صریح باطله، به خاطر اینکه آقای آخوند مقتضی بودن علم اجمالی را اینجوری ثابت کرد که چون روایتی داریم میگوید کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی به خاطر این روایت که شارع اومده جلوی علم اجمالی رو گرفته، به خاطر این روایت که اومده جلوی اینو گرفته، میفهمیم این مقتضی نه علت. به عبارت دیگر مقتضی بودن علم اجمالی متوقف است بر وجود این روایت، و وجود این روایت و مانع بودن این روایت متوقف است بر این که علم اجمالی مقتضی باشه. چون علم اجمالی اگر علت تام بود، خود به خود این روایت میره کنار، چون شارعه که نمیتونه جلوی علم تفصیلی رو بگیره، نمیتونه جلوی علم مثلا علت تامه رو بگیره. پس مقتضی بودن علم اجمالی متوقف است بر این که این روایت باشد، و بود این روایت و دلالت این روایت بر مانعیت متوقف است بر این که علم اجمالی علت تامه نباشه، مقتضی باشه. پس میشه دور سری، ولذا فرمایش کفایه قابل پذیرفتن نیست. حالا درستش چیه بعد انشاءالله بزنیم. Thank you.